بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در یکی دو جلسه قبل بحث نظریه که اساساً نظریه فقهی چی هست رو توضیحاتی و ایجاهاتی نسبت بهش داشتم و الان میباید اولین نظریه‌ای که لازم است قبل از ورود در فقه محیط زیست ارائه کنیم رو ارائه کنم و آن نظریه ملکیت است. اندیشه های چندی رو من پیرامون این ملکیت ارائه می کنم و نهایتا اینها رو در یک نظم و تألیف و ترکیب قرار می دهم تا بر اساس آن نظریه ملکیت و البته متناسب با محیط زیست به دست بیاید، چون ملکیت ابعاد و اضلاع مختلفی داره. ما به اون بخش هایی در این نظریه میپردازیم و یا نظریه را به گونه ارائه و به سامان میآوریم که بتواند در جهت فقه محیط زیست این نظریه مورد استفاده قرار بگیرد و در استنباط این نظریه چراغ راهی باشد جلو ما که وقتی میخواهیم بحث های مربوط به محیط زیست و یا احکام مربوط به موضوعات مربوط به احکام متعلق به موضوع محیط زیست رو استنباط بکنیم از این نظریه، نظریه ملکیت استفاده کنیم در جایی که لازم است البته استفاده. قبل از اینکه این اندیشه ها رو ارائه کنم ضروری می‌دانم که اهمیت پرداختن به نظریه ملکیت رو در ارتباط با محیط زیست محل اشاره قرار بدم. وان این است که اساساً چرا ما باید از ملکیت و نظریه ملکیت پیشاپیش سخن بگوییم؟ مگه ملکیت چه ارتباطی داره با محیط زیست؟ ارتباطش این است که وقتی ملکیت باشه میتوان از مملوک انتفاع برد، یعنی وقتی کسی مالک چیزی است برای اینه که انتفاع ببره، نفع ببره، تصرف بکنه در اون مال و اون امر تحت ملکیت، اون شیء مملوک. مثلا برای همین هم وقتی شما چیزی مالک چیزی بودید میخواید تصرف بکنید، و اگه مالک نبودید نباید تصرف کنید مگه به اذن مالک، چون بحث ملکیت یک رابطه تنگاتنگ داره با تصرف و یا عدم تصرف. بنابراین ما باید در ارتباط با محیط زیست که میخواهیم محدود کنیم دخالت رو، تصرفاتی انجام نگیرد و یا عده‌ای بتوانند تصرفاتی رو انجام بدهند، چون اصلا در ارتباط با محیط زیست حالا چه بحث تخریب محیط زیست چه بحث تلاش برای حمایت از محیط زیست، هر دو بخشش الان اینا متوقف هست بر پاره از تصرفات. من باید تصرف بکنیم، گاهی باید دخالت نکنیم، تصرف نکنیم، دستکاری نکنیم، بعضی رفتارها را نداشته باشیم چون تخریب میکنه، بعضی رفتارها را داشته باشیم چون حمایت میکنه. خب قلمرو تصرفات یک ارتباط تنگاتنگی داره با ملکیت و قلمرو ملکیت به شکل قاعده‌ای و به شکل اصل و بر اساس وضعیت اصلی و عمده قلمرو ملکیت با قلمرو تصرف یک ارتباط تنگاتنگ دارن و از آنجا که در محیط زیست در مواردی پاره ای از رفتارها می باید ممنوع بشود، محدد بشود، جلوش گرفته بشود، پاره ای از تصرفات باید انجام بگیرد تا حمایت صورت بگیره. الان در جهان هم که وقتی میخوان بحث محیط زیست رو مطرح کنن یا جلو بعضی رفتارها رو بگیرن، جلو میگیرن دیگه، جلو تصرف رو میگیرن، یا بعضی کارها رو میگیرن در مال دیگری استخالت میکنن چون بعد محیط زیستی داره. خب پس ما میباید بحث ملکیت رو مطرح بکنیم، بحث ملکیت رو مطرح بکنیم، ببینیم آیا اسلام در ارتباط با ملکیت یک نگاهی و دیدگاهی رو عرضه کرده است که خیلی سرراست ما بتوانیم طبق اون نگاه منع تصرف و یا ایجاد و امکان تصرف رو معنا بکنیم. حالا البته ممکن است ما حتی قلمرو ملکیت رو بر اساس این دیدگاهی که به عنوان نظریه است نپذیریم، بر اساس دخالت ولی امر بپذیریم، ولی بالاصاله ما میباید بحث ملکیت رو مطرح بکنیم در ابتدا، ببینیم مثلا ملکیت در نگاه شارع چگونه تصور شده است با عطف به واقعیت‌های مربوط به محیط زیست این نظریه بنا بشود. و پس اهمیت بحث از ملکیت و ایجاد یک نظریه و یا نظریه پردازی در ارتباط با ملکیت من از ضروریات التي لا بد منها قبل دخول في البحث عن البيئه و احکام البيئه و فقه البيئه. این خاطره که ما این نظریه رو گفتیم مطرح بکنیم. این در فقه ما هم نظریه ملکیت حالا عرضه نشده، باید بدانیم که نظریه ملکیت در فقه ما عرضه نشده، مگر آنچه که مرحوم شهید صدر ارائه فرموده در اقتصاد، اونا اونجا چرا کوشش هایی به عمل آورده که یک دیدگاهی رو نسبت به ملکیت بر اساس ادله و منابع دیدگاهی رو عرضه بکنه، یک نظریه ای رو اونجا به سامان بیاورد. به جز اونی که وجود دارد، ما دیگه در بحث‌های فقهیمون تعریف ملکیت داریم، قید و قیودی برای ملکیت، اسباب ملکیت و و اینا هست، همه اینها درست است، اما اینها عناصری هستند که میباید ازشون استفاده کرد برای نظریه پردازی، یک نظریه، یک مجموعه از مفاهیم که همه این قید و قیود رو جمع بکنه و به سراغ ادله بره و با نگاه به ملکیت به عنوان یک نظریه ذو اضلاع، ذو ابعاد، ذو اجزاء، با یه اهداف خاص در یک نظم تشریعی خاص، ما نظریه ملکیت را بجز آنچه که شهید صدر فرموده نداریم و اتفاقا اون نظریه ملکیت شهید صدر رو اینجا میباید محل توجه قرار بدهیم. بنابراین نکته که باید بهش توجه کرد این است که الفقه الکلاسیکی الموجود لم یدخل فی التنظیر الفقهی حول الملکیه و ما کان قد وقع هو لا یعدو تعریف الملکیت، تعریف ملکیت است و احکام که مربوط به ملکیت است، قید و قیود، همه اونا اعتبار داره، همه اونا مبانی هستن، تجمیع و تعلیف اونها و دوام همین کار هم باید بکنیم و یک نگاه تنظیری به روایات و آیات احیانا تا برسیم به نظریت الملکیه التي يمكن الاستفاده منها في فقه البيئه. این یک نکته. حالا چند اندیشه رو همونطور که عرض کردم ابتدا به صورت توالی عرض میکنم و بعد اینها رو کوشش میکنیم در یک نظم تألیفی گرد هم بیاوریم و بر اساس آن یک نظریه ای رو عرضه بکنیم. یکی از اون اندیشه ها که اتفاقا اندیشه مهمی است و فقه ما اون رو پذیرفته است، در فقه مطرح است با قوت و از نقاط پرقوت فقه ماست و فقها ها اون رو پذیرفتن، نظریت و اعتباریت الملکیه، اندیشه اعتباریت الملکیه، اندیشه از خود اندیشه اعتباری بودن ملکیت، این یک عنصر است که باید در اون نظریه لحاظ بشه و ادراج بشه و ازش استفاده بشه. سلام علیکم و رحمت الله. اعتباریت الملکیه، الملکیت و امرون اعتباریون، وقتی میگیم اعتباریون یعنی از معتبرات عقلا، عقلا هم الذین اعتبروا الملکیت، صنعوا به اعتبارهم الملکیت. از اندیشه اعتباریت الملکیه و امضاییت الشاره، شاره هم اینه امضا کرده، و این دو بند به عنوان یک اندیشه مطرح در فقه الان وجود داره، اعتباریت الملکیه و امضاییت الشاره. عقلا اعتبار کردن و جزء اعتبارات اونهاست و امضا از سوی شاره، وقوع امضا از سوی شاره نسبت به آن، این یک اندیشه است. حالا البته نسبت به امضا اشاره، اینجا در کنارش این اندیشه دیگر هم وجود دارد که شاره وقتی چیزی رو امضا میکنه له الحق در این که دخالت کنه در اون چیزی که او رو امضا میکند، اون اعتباری که اون رو امضا میکنه در اون دخالت بکنه، در حدود آن دخالت بکنه، احیانا موردی رو خارج کنه، موردی رو وارد کنه. بنابراین وقتی با سخنت امضاییت به میان میآوریم، لیس به معنای این که شارع تمام آنچه که معتبر اندل و عقلات اون رو امضا کرده است، بلکه له دخل و له الحق فی الدخاله، تدخل کند و تحدید کند و چارچوب بدهد. پس اینجا همینطور است، یعنی پس نکته اول این است که اندیشه اعتباریت الملکیه و امضاییت الشاره، اندیشه دوم این است که الشاره انطلاقا من ان له الحق فی الدخاله، من ان له الحق فی الدخاله، شاره تدخل کرده است، دخالت کرده است در حدود ملکیت. بس این دو اندیشه، اینا اندیشه های پا گرفته در فقه هست، ما الان اینجا رو پشت سر هم قرار میدهیم تا به یک دیدگاه تنظیری برسیم نسبت به ملکیت. حالا البته نسبت به این دخالت شارع دو تا دیدگاه وجود دارد، دست کم دو تا دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه، دیدگاه مرحوم نائینی است و جمله من الاصولیین و الفقها که میگویند شارع گاهی اسقاط مالیت میکند، مالیت رو اسقاط میکنه، چیزی که العرف یراه مالا از شارع یتدخل و یسقطه عن المالیه. مثلا شارع اگر دید عرف خمر و خنزیر را مال به حساب می آورد، یتعامل معهما معاملت المال، الشارع یتدخل و یسقطهما عن المالیه. یه دیدگاه است، دیدگاه اسقاطی، یعنی دخالت شارع دخالت اسقاطی است، اصلا از مالیت میندازه. دیدگاه دوم دیدگاه حضرت امام هست رحمت الله علیه، ایشون معتقد نیست به اینکه شارع اسقاط میکند و کلامشون این است که لا یرجع اسقاط الملکیت العقلائیه الا محصل، اساسا جایی که ملکیت عقلایی باشد، اعتبار عرفی باشد نسبت به ملکیت، شارع دخالت آن نسبت به ملکیت از نوع اسقاط نیست، نمیاد ملکیت عقلایی رو ساقط کنه، اصلا این از دسترس شارع خارج است. بحث اعتبار عقلایی از دسترس شارع بیرون است و آنچه که شارع به عنوان دخالت انجام میدهند، این دخالت آن اسقاطی نیست. لا یرجع اسقاط الملکیت العقلائی الى محصر. بعد عبارت اون، عبارت مرحوم امام رحمت الله علیه در ارتباط با همون خمر و خنزیر این است: و لیس فی وسع الشرع اسقاط المالیت العرفیه. شارع نمیتونه اسقاط مالیت عرفی بکنه، بل ما هو فی وسعهی، اونی که در اختیار شارع هست، در حیطه کار شارع هست، در وسع شارع هست و میتونه اون رو انجام بدهد، سلب الآثار مطلقا، میتونه آثار مالیت یک مال رو ساقط بکنه، نه اصل مالیت اون رو. این مالیتش رو کار شارع نیست، این کار عقلاست، اونا که اومدن اینو مال فرض کردن، دیگه نمیتونه سلب الاعتبار بکنه، این سلب الآثار میکنه، این دیدگاه ویژه خود ایشونه، اون سلب الآثار میکنه. حالا گاهی سلب الآثار مطلقا میگه اصلا این تمام آثارش ساقطه، او فل جمله یا بعضی از آثارش ساقط میکنه. لا سلب اعتبار العرف، اعتبار عرف رو سلب نمیکنه. این دیدگاه امام به درد محیط زیست خیلی میخوره، حالا بعدا خواهیم گفت.
یکی از آثار همین ملکیت دیگه. ملکیت اثر بیه دیگه، عقد بیه.
نه، اثرش همه تصرفات هست، نمیده معاملات هست و و سلب الآثار میکند، اما مالیتش در جاش هست. من میخوام یک وجهی درست بکنیم که مالیت بماند، سلب الآثار بشود، ولو به شکل مقطعی، ولو به شکل مقطعی. پس دیدگاه امام این است که ان الشارع انما يتدخل بالنسبه الى الملكيه العرفيه والماليه العرفيه فهذا التدخل الشرعي ليس هو عباره عن اسقاط الماليه العرفيه لان ذلك ليس بوسع الشارع. شارع کار نمیکنه، شارع فقط سلب الاثار میکنه. سلب الاثار هم علاوه قسمه گایس یسلب و جمیع آثارهی که یسلب و بعض آثارهی. لا سلب و عبارت امام این است، لا سلب و اعتبار العرف. بعد مثال میزنه، میفرماید فالخمر و الخنزیر مال العرف، ماله. حالا چه شارع قبول بکنه آثارو نکنه، هرچی باشه نزد مردم مال است، چون این اعتبار صورت گرفته. وقتی اعتبار صورت گرفته، شما که نمیتونید این عرفیت رو، این مالیت رو از حیث عرفی ثابت کنید. منتها اسقط الشارع المقدس آثار مالیت ما، یعنی چه آثار مالیت ما؟ فلا ضمان فی اتلاف ما. شما اگه تلفش کردید چیز ضامن نیستید، اگه مال بود ضامن میبودید. ولا یصح بیعهما، نمیتونید معامله کنید اونو بفروشید. و ما الى غیر، اما الا غیر ذلک و آثار دیگه. پس دخالت شارع در حیطه آثار است، نه در حیطه اون هسته اصلی. هسته اصلی مالیات از سر جاش باقیه، چون اصلا اعتبارات کار عقلاست، کار شارع که نیست. طبق این دیدگاه شارع فقط یک امضا کننده است و امضاش هم همراه با دخالت میتواند باشد و دخالتش هم نمیتونه بره اون هسته اصلی اعتبار رو نابود بکنه، چون انجام گرفته، انجام گرفته و وجود داره، کاری با اون نداره. آثارش میتونه سلب بکنه. چطور بعضی مقننها و مشرعهای بشری، مقننهای بشری میان یک چیزی رو محدود میکنن، آثار مالیت رو؟ اصل مالیت رو همه قبول دارن، منتها آثارش منع میکنن. بعضی جا همه آثار رو منع میکنن، بعضی جا بخشش رو. این همینطور شارع در واقع دخالتی کرده در حیطه آثار. بعد ایشون به نقد مرحوم ناینی میپردازد. امام میفرماید فما فی بعض الحواشی من ان الشارع اسقط مالیتهم العرفیه لیس علی ما ینبغی درست نیست، مالیت شارع دخالت نمی کنه. حالا این چه فایده‌ای داره این یا اون؟ چرا این ثمره عملیه داره؟ یکی از ثمرات عملیه‌اش این است که خود امام بهش اشاره کرده، لو شککنا فی مورد فی کون المبیع مالا عند الشارع، اگه ما در یه موردی نسبت به مبیع شک کنیم که آیا این مال است نزد شارع به معنی الذی قلنا، صحت تمسک بالعموم و الاطلاق بعد از صدق العرفی، همین که صدق عرفی مال میکنه العرف یرام مالا، شما میتونید تمسک به عموم و اطلاق بکنید. خب پس مشاهده میکنید که اینجا ما با دو دیدگاه مواجه هستیم. یک دیدگاه میگوید ان للشارع حق لدخالت فی حدود المال و به نسبت الی المال و هذه الدخاله قد تبلغ حدا یسقط الشارع اصل المالیه. حالا این دخالت همیشه اسقاطی نیست، قید میزنه، حدود میده و بعد، ولی گاهی از اوقات نه، اصلا میاد و کلن مالیت رو از بن و اساس میکنه. دیدگاه مرحوم نائینی و خیلی از فقها هست، میکنه و نابود میکنه. حالا بعضی جا که اصلا معتقدن، بعضی افراد معتقدن که اینجا شارع در واقع یک اعتبار بعد از اعتبار داشته است. یعنی ما گویی دو تا اعتبار داریم، یه اعتبار عقلا داریم، یه اعتبار شارع داریم. حالا ما اون دیدگاه ما کار نداریم، ما فعلا با دیدگاهی که معتقد است که شارع کارش امضا هست و میتواند دخالت کند، البته حین الامضا و مع الامضا یا حتی بعد الامضا، با این دیدگاه کار داریم که این دیدگاه یعنی قسم الی قسمین. یک قسم دیدگاهی است که مربوط به مرحوم نائینی است و خب یعتقد به ان الشارع لخود دخال فی حدود المال و قد یبلغ هذه الدخاله حدن به امکان شارع اسقاط و مالیت المال من الاساس. یک دیدگاه هم دیدگاه حضرت امام است که مالیت عرف و همه اعتبارات، چون امام نسبت به همه اعتبارات شارع اعتبارات عرف یه حرف داره، نسبت به طلاق داره و بعد میگه اصلا از دسترس رفع و وضع شارع خارجه. این شارع اگه میخواهد دخالت کند و میتواند بکند، این است که بیاد و آثارش رو محدود بکنه، حالا یا تماماً محدود بکند که ما فعل ذلک فی الکثیر من الموارد التي هي لها المالیه، یا بیاید همه اون مالیه آثار رو، آثار مالیت رو ثابت کنند. دیگه از خمر و خنزیر بدتر ما نداریم. خمر و خنزیر نقطه اوج اشیایی است که ما در شرق نمیتوانیم بپذیریم اینها، به اصطلاح میتونیم بر اساسش معامله بکنیم یا تصرفاتی رو پیرامون اونها داشته باشیم و در گردونه حیات و زندگی. خب این خمر و خنزیر رو امام میفرماید مال اون عرفان، اینا مال هستن، از قطشار و المقدس آثار مالیت امام. حالا این چه فائده ای داره نسبت به محیط زیستی؟ بعدها ما گفتیم اول اندیشه ها رو تک تک، حتی ما اندیشه مرحوم نائینی هم بپذیریم، اونم نوع نظریه مون در واقع کم و زیاد میشه، نه اینکه نظریه ملکیت به هم بخوره. خب پس الامونا نحنو بینا هذه الافکار، اولا اندیشه اعتباریت الملکیه و امضاییت الشارع، ثانیا ان الشارع عندما یمضی به امکانه ان یتدخل، بعد زیدش هم این دوتا دیدگاه رو ما بیان کرد. اندیشه سوم که این در فقه بسیاری از فقها اون رو میپذیرن و اگرچه آن را هم بسیاری نمیپذیرن،
باشه تو بیان مرحوم امام که نفی آثار میکنه، اسلامیه که اعتبار اخرا سر جای خودشه.
بله بله.
این در اون نظامی که شارع رو میپسندن و میقبول دارن این اعتبار مالیت هم از بین میره. اصلا در عرف اسلام وقتی که بله تا قبل از اسلام ممکنه مالیت هم بهش دادن و آثار رو هم بار میکنن، اما وقتی اسلام شارع رو پذیرفته و اومده خمر و خنزین رو کلن حرام کرده به نفع تمام آثار، این خود به خود اون مالیتشون هم از بین رفته. یعنی لذا الان در
نقد کرامت امام رو
میبینیم ثمری که، یا مگر اینکه یک ثمری قابل اعتنایی امام اینجا ذکر بکنه بگه که نه ببین اینجا یک ثمری بر اصل مالیت هست که ما بگیم اصل مالیت موجوده، ولی ظاهرش اینه که نه اینجا کلن مالیت اینها رو در اسلام حداقل نسبت به خمر خنزیر
جواب شما
از بین برد.
برای جواب شما دو نکته از اجالتن، یک نکته یک بحث نظری هست اساسا که من صانع للاعتبار، چه کسی صانع اعتباره، چه کسی اعتبار رو میسازه و آیا شارع هم اعتبار میسازه؟ امام رحمت الله علیه دیدگاهشون اینه که اصلا اعتبارات مثل لغت هست، لغت و زبانی که من و شما با هم دیگه حرف میزنیم. درسته که نهایتا خدا به ما قدرت و قوتی داده، خدا به ما تعلیم کرده است، اسما رو خدا تعلیم کرده است، اگه به اون معنای لغت بتونیم اون رو بگیریم از حیث تکوینی همه چیز به خدا برمیگرده، ولی لغت لغت البشر است، لغت البشر که هست خداوند آمده است با لغت بشر با ما حرف زده است. شما بشری ما چیزی نمیفهمیم، فقط همینا رو میفهمیم. همونی که خدا هم به ما داده عنوان لغت و زبانی است در اختیار ما بر اساس قوایی که داریم و توانی که داریم، به قول مرحوم علامه طباطبایی ما لغات را ساخته ایم طبق اون قوای باطنیمون و توانی که در ما وجود داره. خب وقتی خداوند میخواد با ما سخن بگوید از همین زبان مفاهمه‌ای موجود بین ما استفاده میکند و قرآن رو میفرسته، کلماتیست که ما میگوید خب اون در یک سطح بالای اعجازیست، اما کلماتیست که ما میفهمیم و در اختیار ماست. امام میفرمایند که دیدگاهشون اینه، میفرمایند یه چیز دیگه هم هست که اونم بشریه، اونم بشریست و اون رو هم خداوند هنگامی که میخواهد تشریع کند از همون امر بشری ما استفاده میکند و اون اعتبارات است. یعنی لنا شیئان اللغه و الاعتبارات، هر دوش هم بشریست، لذا اعتبارات رو کلن از حوزه تشریع خارج میکنه. چطور زبان از حوزه تشریع خارج است؟ شارع از زبان استفاده می کند، هاکر را از شارع یستفید و منال اعتبارات. حتی این دیدگاه ایشونه، دیدگاه تأسیسی زیباییست، اگر بحث بشه خیلی از آثارم داره. پس هناکه شیعان هما بشریان اللغه ول اعتبار، فل اعتبارات بشریتون، چه شارعی باشد چه نباشد. این اعتبارات رو ما داریم،
در این اشکالی نیست. در این
نه خب بذارید تا من تا آخر برم تا اون جواب شما رو بدم، من دارم تکه تکه میگم. خب پس این دوتا، اون وقت شارع نقشش چیه در این ارتباط با اعتباریات؟ نقش مصرف کننده داره. چطور شارع از زبان استفاده میکنه؟ یعنی زبانی که مربوط به بشر است رو مصرف میکنه تا به ما تفهیم کند مراد خودش رو. و هاکذا الاعتبارات، اعتبارات رو شارع مصرف میکنه. این که امام، جواب شما از اینجا شروع میشه، این که امام میفرماید اسقاط مالیت نمی کند، چون اصلا رفع و وضع کلام در اختیار شارع نیست، در حوزه تشریع، در حوزه تکوین که اصلا سازندش خود خداست، در حوزه تشریع میتونه استفاده بکنه، میتونه استفاده نکنه از زبان، میتونه از اعتباری استفاده بکنه، میتونه اعتباری استفاده نکنه. پس نقش شارع نقش مصرف کننده است، یعنی جایگاه مصرف کننده است. این که هی عبارت ایشون لا یسقط المالیه، چون مالیت مال عرفه، ربطی داره به شارع سر جاش هست. اونی که شما میفرمایید چه فرقی میکنه وقتی آثارش رو برطرف کرد؟ این معناش اینه که از این اعتبار اینجا استفاده نمیکنه. عبارت دیگرش اینه که از این اعتبار که عقلا دارن و این رو مال میبینن استفاده نمیکنن، برخلاف دیدگاهی که میگه نه اسقاط مالیت میکنه. و اسقاط مالیت اول باید در اختیار شارع باشه، شارع کاری نداره با اعتبارات، فقط یه جای استفاده میکنه یه جای استفاده نمیکنه، چون مقنن خود بشر هم همینطوره، بشر هم میتواند از اعتبارات. ولی از سخن امام یه سخن جدیدی است. ایشون میفرماید ما یک رعاء اعتبار داریم، یک ظرفی است که هم عقلا از اون اعتبارات تو این رعاء استفاده میکنن و هم شارع، منتها با این تفاوت که عقلا اعتبار رو ساختن در رعاء اعتبار هم حرکت میکنن، ولی شارع دیگه چون بشر که نیست، شارع فقط در رعاء اعتبار استفاده میکنه، یه جایی استفاده میکنه یه جایی استفاده نمیکنه.
این اعتبارات و عقلایی موضوع برای احکام شارع، بله. شارع بر این اعتبارات حالا
بله اعتبار رو قبول نکرده اینجا مثلا
نفی یا اثبات میتواند نسبت به اون اعتبارات حدی بزنه. بله. حالا این رو عرض میکنیم که نسبت به مرحوم امام رحمت الله علیه، همون جوری که در بحث لغات ما بحث الفاظ شرعیه و حرکت شرعیه رو ما اونجا مطرح میکنیم، میگیم ممکنه یک لفظی در لغتی برای یک معنای وضع بشه اما شارع بیاد یک معنای دیگری ازش استفاده بکنه. حداقل در امکانش بحث کردن آقایون اصولی
باید.
گفتن که این امکان داره که شارع بیاد اون لفظ رو به معنای مورد نظر خودش به کار ببره.
باید.
خب در اینجا اون اعتباری که کردن عقلا، شارع اگه بیاد به نحوی که مورد نظر
اون حقیقت شرعیه، اگه بخوایم با همین زبانی که تا حالا پیش اومدیم حرف بزنیم، حقیقت شرعیه مثل حقیقت مثلا زیدیه است، یه زیدی هم بیاد برای خودش یه حقیقتی درست بکنه، یک افرادی در اطرافش باشن و این واژگانی رو بسازه و خیلی از این حقایق علمیه، واژگان، اصطلاحات، اینا همشون مردش به استفاده است، یعنی داره استفاده میکنه. یکی از استفاده ها اینه که اونو حقیقت کند در یک معنای. شما هر کاری بکنید در چارچوب استفاده دارید کار میکنید. شارع هم اگه اومد یک معنای خاصی بهش داد، این در واقع از قابلیت زبان استفاده میکنه. همونی که رئیس العشیره یا یک علم خاص یا یک مجموعه خاص چطور واژگان خاص دارن و استفاده میکنن از این قابلیت، شارع هم میتونه استفاده بکنید، جدا نیست از اون قابلیت چیز. اینجا همینطوره، در حقیقت شارع داره یک اعتباری رو میپذیرد یک اعتباری رو نمیپذیرد، ولی اگه نپذیرد اون مالیت عرفیش سر جاش هست. چرا سر جاش هست؟ چون اصلا شارع کارش ساختن اعتبار نیست، ساختن اعتبار نیست، حرکت داخل این وعا است.
دیدگاه
و بعد ثمرش هم ظاهر میشه، ثمرش هم این است که من عرض کردم که لو شککتم در ارتباط با یک شیئی به عنوان که مال از حیث شارع آثار داره یا نداره، همین که صدق عرفی بکنه، حالا یکفی که انت تمسکو به عموم خود امام میگه، این چون صدق عرفیش ملاک، یه نمیخواد شما مال شرعی درست بکنید، چون مال شرعی نداریم که اینجا، مال شرعی نیست، شارع فقط امضا میکنه، امضا میکنه به این معنا، مصرف میکنه، یک جایی اعتبار رو میپذیره یک جایی نمیپذیره، نمیخواد بگه این اعتبار سر به تنش نباشد، میگه من آثار رو نمیپذیرم،
یعنی تمسک به عموم طبق مبنای مشهور اینجا نشاید.
حالا اونجا بحثای هست، بعضی جا نه بعضی جا
گفتن که
بعضی جا میگن که اگه شرک بکنه اصالت البطلان از روی حرفا، حالا ما وارد اون نمیخوایم بشیم، ولی این مقدار سربراز هست از دیدگاه امام که هادا مالون عرفن، حتی اگر هم یقین داشته باشیم که شارع باش زاویه داره بازم مالون عرفن. حالا که شک داریم مالون عرفن، وقتی مالون عرفن هست میرود در مفهوم اون آیه عام یا هرچه تمسکونه به اون بحث این که شما شک بکنید در بعضی جا که اصالت البطلان و مطرح. حالا اون بحث البته الان نمیخوام وارد بشم چون زوایای مختلفی داره، ولی در هر حال دیدگاه ایشان این است. این دیدگاه بیش از اون چی که شما به فکر آثار نظریش باشید یه دیدگاه وظیفت و شارع و تشریع است. میگه شارع را کاری با اعتبارات نیست، اعتبارات امر بشریون کما ان لغت امر بشریون. البته از حیث تکوینی همش به خدا برمیگرده، ولی از حیث تشریع ما داریم بحث میکنیم. خب حتی این دیدگاه امام یک اثرش این نیست، آثار مختلفی داره. در
اون موقع باید در وقت حکومت رو برودم
آثارشون اصلا اون بحث تقنین رو هم که مطرح میکنه که ما بعضی ها اینجا انحلالی هستند و اصلا اینا رو قبول نمی کنه. از همین خواستگاه برخواسته است. حالا البته اونجا خطابات قانونیه رو از وسط در واقع کلام امام گرفتن. نکته پیشینی و سابق بر اون اعتبارات قانونی همین ایده ایشونه که اصلا لناسه که انه لناسه لیسه لکه انه بلکه الحقیقت و انه لناسه اعتبارات هم اقلا اعتبارات شارع اومده در تقنین خودش هم از همون اعتبارات استفاده کرده. یه جایی رو مثلا فرض کنیم قانون رو اینجوری بسته است، آثاری رو پذیرفته آثاری نپذیرفته. در واقع این یک دیدگاه امام است که کلان از همینجوری شاخه میزنه در کل اصول، جاهای مختلفی هست که از همین اندیشه ایشون حرفشون برمیخیزه و شکل میگیره. چون بحث ما اون نیست و الان اگه بخوایم وارد بشیم خیلی دیدگاه زیبایی ایشون داره در اعتبارات. دیدگاهشون خیلی زیباست، خیلی انفتاحی است در ارتباط با اعتبارات، خیلی انفتاحی است و تأثیر زیادی داره اصلا بر حرکت در اصول. چون میدونید اصول هسته اصلیش اعتبارات هست. اگه اعتبارات رو از اصول بگیرید یک کالبد بی جان بی روح بی معنا میشه. مرحوم علامه هم داره که اصلا کار اصولی اینه بره اعتبارات رو شناسایی بکنه، اینا رو بیاره و ارائه بکنه، تبدیل کنه به قاعده به این مضمون.
لفظ دارن که روشن‌تر بشه نظر امام در وسط الفاظ تمدید رو اینجوری عرض کنم. در بحث الفاظ شارع میاد به این که شما عرف اعتبار کردید که مثلا لفظ صلات برای دعا و نیایش باشد. من این اعتبار شما رو الان میخوام به هم بزنم، بگم این لفظ رو در یک معنای مخصوص و خاص به کار میبرم. خب اینجا ظاهر اولیش اینه که این اعتبار و اخلا رو اگرچه در همون قالب الفاظ و از الفاظ عرفی استفاده کرده، اما اعتبارشون به اینجا خدشه بهش وارد کرده. یعنی گفت اون اعتباری که شما کردید که معنای نماز اون نیای صلات و نیایش باشد، من صلات رو در معنای دیگری اعتبار میکنم که به شرط حقیقت شرعیه.
نه این قابلیت است، قابلیت برای زبان. اولا صلات با اون معنای عرفی یک تمانعی ندارن، این همون معناست منتها کانالیزه کردنش. خود عرف هم این کارو میکنه، خود عرف هم این کارو میکنه و این نوعی دخالت در حیطه ایست که همه عرف داره این کارو میکنه. لولل عرف که میتوانست این کارو بکنه شارع هم این کارو نمیکرد. در واقع یک چیزیست داخل همون امکانات و قابلیت ها و ظرفیت ها. و نوعا هم ما میبینیم که شارع وقتی حقیقتش اولا حقیقت شرعی عمدتا به معنای تعیونیش هست تا تعیینیش، میمونه تعیینیش نیست مگر در موارد خاص. و ثانیا حتی اگر تعیینی رو هم بپذیریم این تعیینی لیس شیئاً به معزل عن القابلیات کاملت للغت. لغت اصلا اساساً همینجور است، یه اعتبارات فوقانی داره یک اعتبارات جزئی داره که داره ساخته میشود و اعتبارات جزئی مثل این است که وقتی شارع میاد میگه که هذا المال زیدن، مثل همون حرفیست که یک عرف داره میزنه، یک عاقلی از عقلا میگه من تو چون مشتری این مال شدی، تو مالک این هستی. این جزئیات رو، اینا هم یه نوع اعتبارات تحتانی است، اعتبارات فوقانی مقصود است عمدتا. عبارات چون اعتبارات همینجوری لایه لایه است. ملکیت رو من اعتبرها العقلا، یعنی چه شارعی باشد چه نباشد، تشریعی باشد، اون ملکیت. اما این که مصرفش کنم بگم این ملکیت متفرع بر بیع است، خب این عقلا انجام دادن، من داره همون مصرف میکنم. در یه مورد خاصی بگم تو مالکی، خیلی جزئی بشه، اشاره این کاره میکنه. اگه اسمشو میدارید اعتبار حرفی نیست، منطقه میگم مصرف هست. اینا چون امکانات هست، امکانات ذیل اعتبارات هست. اصل اعتبار اون مالک، اصل این که واژه‌ای بیاید برای یک معانی مال عقلاست، واژگان رو ساختن و ما اینها رو میان کم و زیادش میکنیم. این کم و زیاد کردن ها جزئیات هست. این جزئیات ها زید میتواند دخالت کند، رئیس العشیره دخالت کند، شارع هم دارد. اگه اینا رو همه اعتبار به حساب میآوریم، خب بله، منتها مقصودمون از اعتبارات اون اعتبارات عامه هست، اعتبارات عمومی فوقانی هست که نتحرک و تحت ها و دیده ایلا تو علامه طباطبایی همین حرف رو داره، نه شبیه این، نه اینه این، نه شبیه اینو داره که اعتبارات اساسا مربوط به عقلا هست، اعتبارات عقلا هست. شارع اومده دقیقا ریل گذاری کرده، روی اونا حرکت کرده. اونی که به ذهن شما میاد که شارع جایی کانالیزش کرده، اینا از امکانات اعتبارات و از امکانات زبان استفاده کردن هست، نه اینکه وضع اللغت هو. وضع اللغت نکرده، وضع اللغت به اون معنای کلان اساسی چارچوب دهیه. اگه اونجور بود اصلا من حرف شارع نمیتونستم بفهمم که شارع داره از قابلیت های زبان استفاده میکنه و که انهو احد المنا. رضا بعضی گفتن که شارع احد العقلاست، حتی امام اینو قبول نداره، یه بل رئیس هم اینجور مثلا نگاهی در اصول هست، مثل مرحوم سعاد کفایی یا مرحوم محقق اصفهانی میگن این رئیس هم. اونا از اون طریق در واقع هر چیز عقلایی رو گاهی میگن، از اون جهت که شارع هم رئیسه، پس اینم اونم حرف حقیشون هم هست. بعضی این دیدگاه رو دارن، بعضی میگن نه از شارع خارج العقلا هست، این بیرون از عقلا هست شارع، و لذا اونا کمی سفت و سخت میگیرن، سفت و سخت‌تر میگیرن. امام حرفشون این است که اصلا اعتبارات ربطی نداره به عقلا، که مثلا حالا به شارعه که شارعه میخواد دخالت کند رفع یا وضع، نه این مربوط به عقلا، این هم یه مصرف کننده است. خدا هر قانونگذاری مصرف خاص داره، شارعه هم تشریعش مصرف خاص داره، یه جایی رو میپذیره یه جایی نمیپذیره. حالا البته میگم این مبنای امام به حاجت الا توضیح اکثر، لب لبابش این است که اذا کان شیء مالا و شارع لا یتدخل فی اسقاطه بل شارع انما یسقط آثاره و یحکم به سقوط آثاره لا اصل مالیه.
کلام امام در کتاب کلی،
بله در بین در جای مختلف هست. در این ما یک بحثی که داریم اعتبارات صبح ها هنوز به امام نرسیدیم، اگه به امام برسیم اینو اونجا مفصلتر و انشاءالله و مستوفاتر و با همه ابعاد و اضلاعش باید بحث کنیم، ولی اجمال سخنشون فعلا بر اساس این کلماتی که ازشون نقل کردم، لیس فی وسع الشرع اسقاط المالیت العرفی. بعد اینجا اصلا تصریح داره که وضع و رفع اعتبارات از شارع نیست، کاری نداره، کار دیگرانه. لا سلب اعتبار العرف، اصلا تصریح میگیم که اعتبار عرف رو سلب میکنه. والخمر و والخنزیر مال اون عرفن، عرف اینو مال به حساب میاره، اون داره شارع چیکارش میکنه؟ در تقنین خودش و تشریع خودش آثار مالیتش رو حذف میکنه، میگه اینا آثاری ندارن. حالا ممکنه شما بگید آقای چه فرق میکنه که آثارش کلن حذف کردیم، مال نیست. نه، مال نیست به این زبان نگو، به این زبان نگوییم مال نیست. اون مال هست، چون مال بودنش نه تو عرف هست، ولی آثارش رو قبول نمیکنه. تشریع هست دیگه، یه نوع استفاده مصرفی از این کار. خب این هم یک اندیشه. پس این اندیشه رو هم در نظر داشت باشه. اندیشه بعدی که حالا اشاره میکنم و شاید توجیهش بموند برای جلسه بعد، این است که بر اساس فقه، طبق دیدگاه خیلی از فقها، ولی الامر میتواند یک امر مملوک دارای مالک خاص رو از اون بگیره، اخذ کنه، اون مال رو از دست او بگیره، یا جلو تصرفش رو بگیره، یا کلا مال رو بگیره. این یک مبنای است، اخذ و ولی الامر از شیء الذی بیده مالکهی منهو، کلا بگیردش، یا یمنعه عن بعض تصرفات. این هم یک دیدگاه هست. حالا این توضیحاتش بمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل وسلم.